بسم الله الرحمن الرحیم. بعضی ها درباره دین اینگونه تصور میکنن که دین یه بخشهای فردی و معنوی داره و یه بخشهای سیاسی و اجتماعی. یک سلسله از دستورات دین ناظر به وقایع سیاسی، واقعیت‌های اجتماعی هستند و یک سلسله از امور دین هم مربوط به رابطه فردی بین انسان و خداست. قریب به اتفاق این تصور در مصادیق مختلف تصور اشتباهی است، تصور درستی نیست، چون بسیاری از اموری که کاملا فردی تلقی میشه اتفاقا کاملا اجتماعی و سیاسی هم هست و بسیاری از امور که اجتماعی و سیاسی تلقی میشه کاملا معنوی و فردی هم هست. اینها اصلا در بسیاری از موارد قابل تفکیک از همدیگه نیستن. مثلا جهاد قله درگیری در مسائل اجتماعی بین جبهه حق و باطله. جهاد یعنی این که آدم باید بره تو میدان از قدرت دین دفاع بکنه و قدرتمندان دفاع بکنه و الی آخر. دیگه ما اجتماعی تر و سیاسی تر از جهاد نداریم. وقت رسول خدا می‌فرماید انما رهبانیت و امتی فی الجهاد. رهبانیت یعنی چی؟ یعنی گوشنشینی برای ارتباط با خدا. می‌فرماید رهبانیت و امتی فی الجهاد، یعنی شما اگر در امت ما خواستید گوشنشینی برای ارتباط با خدا اتخاذ کنید باید برید تو جهاد. و بعد شما می‌بینید رزمندگان خط مقدم اوج معنویت، اوج اون رابطه عارفانه قشنگ بینشون و خداوند متعال برقرار میشه، سنگرهاشون میشه محل عبادت. اصلا شما نمیتونید تفکیک کنید جهاد رو از عرفان و معنویت. یا دیگر مصادیقی که فراوان است، امشب در مورد این مصداق میشه بهتر صحبت کرد به مناسبت رحلت یا شهادت حضرت معصوم سلام الله علیها. مثلا میفرماید قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. من از شما چیزی نمیخوام به عنوان پاداش رسالت. این آیه قرآنه که پیامبر اینگونه بگو من از شما پاداشی نمیخوام مگر محبت به بچه هام، مودت نسبت به اهل بیت من. خب این یک مسئله کاملا غیر سیاسی است، دوست داشتن است اولا، نه یک اقدام سیاسی. ابراز این محبت است نه یک اقدام اجتماعی. یک ارتباط فردی شما با اهل بیت برقرار کنید. قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. اونم با بچه های پیغمبر شروع کنید عشق بازی کردن با اولیاء خدا، امیر المؤمنین، فاطمه زهرا، حسنین علیه مآلاف و تیت و سنا، به اینها عشق ببرزید. کجاش سیاسیه؟ اتفاقا وقتی نگاه میکنید میبینید دقیقا سیاسی ترین موضوع دین همینه. وقتی این خبیثهای در واقع انگلیسی در جریان انقراض امپراتوری عثمانی به این منطقه آمدن، اولین اثر شومشون این بود که زیارتگاه بقیع رو با خاک یکسان کردن. این کار انگلیسی هاست، کار اهل سنت نیست. اهل سنت هزار سال اونجا کنار این مزار زندگی میکردن، شاید گاهی میرفتن توسل. تو همه شهرهای مذهبی اینجوری اهل سنت هم میرن توسل پیدا میکنن. جریان وهابیت رو درست کردن، اول قبور مطهر ائمه هدا رو، مسجد رو خراب نکردن. معلوم میشه مسجد اونقدر سیاسی نیست که قبر امام حسن مجتبی علیه السلام اونقدر سیاسیه. مسجد اونقدر سیاسی نیست که قبر امام باقر علیه السلام اونقدر سیاسیه، که قبر امام سجاد علیه السلام اونقدر سیاسیه، که قبر امام صادق علیه السلام اینقدر سیاسیه. ما اومدیم حرم حضرت معصوم سلام الله علیها، بچه های پیغمبر رو دوست داریم. این یک بحث عاطفی است؟ بله. هر چقدر عاطفی است همونقدر سیاسی هم هست. الان شما خودتون کلن سیاسی هستید، حالا ممکنه که خودش خبر نداشته باشه، دارید یه کار سیاسی خیلی بزرگ انجام میدید. اربعین میری برای زیارت امام حسین، برای ثوابش میری، هر قدم یک حج و یک عمره، داری بزرگترین کار سیاسی رو انجام میدی. پاداش پیاده روی به سوی حرم ابا عبدالله الحسین در روایت داره مثل کسی که شهید بشه پای رکاب رسول خدا، یا مثلا کسی رو شما تجهیز بکنی بره اربعین زیارت، میفرماد ثوابش حالا برای اربعین نه برای هر زیارتی از ابا عبدالله الحسین مانند اینه که یه لشکر آماده کردی برای جهاد، یه سرباز آماده کردی، اسب و شمشیر دادی بهش برای جهاد. آقا ما میخوایم ثواب ببریم، ما میخوایم عشق بازی کنیم با ابا عبدالله الحسین، چرا همه چیشو سیاسی میکنید؟ آقا این خودش سیاسیه. سیاست یعنی چی؟ این خودش سیاسی. برای همین میخوان شما رو بکشن، برای همین میخوان زیارت رو از بین ببرن، برای همین تروریستاشون رو میخوان بذارن حرمها رو از بین ببرن، برای همین میرن شاه چراغ زائر ترور میکنن، میرن حرم امام رضا زائر میکشن. برای همین اینجوری نیست که یک سلسله احکام سیاسی داشته باشیم. بله، حالا یک سلسله احکام سیاسی هم هست و یک سلسله احکام فردی داشته باشیم که اینها هیچ کدوم جنبه سیاسی ندارن، یا اون احکام سیاسی جنبه معنوی و فردی ندارن. این اتفاقا اشتباهی است که خیلی ذهنها رو مشغول میکنه. میاد میگه آقا من چیکار کنم به امام زمان مقرب بشم، به نظام جمهوری اسلامی خدمت کن؟ میخوام نکنه میخوام نماز شب بخونی؟ یعنی کار امام زمان خدمت به امت اسلامی، رو زمین مونده تو میخوای بری عبادت فردی؟ پس برو تو غار یه دفعه ای. نداریم روحانیت به این صورت نداریم. مثلا شما نگاه بکنید، اعتکاف داریم ما. اعتکاف کجا باید باشه؟ اگه سلیقه بنده باشه به شما اعلام میکنم، اعتکاف 3 روز میخوای تو مسجد، از شهر فاصله بگیری، از زندگی فاصله بگیری، بری در خونه خدا. اگه بنده باشم من سلیقم اینه، الان با صدای بلند این سلیقه غلط خودم رو اعلام میکنم، میگم اعتکاف باید توی مسجدی باشه، تو کوه، تو بیابون، که هیچکی نباشه، حواس شما پرت نشه، بتونی 3 روز اونجا عبادت کنی. اما اگه به خدا باشه، میفرماید در مسجد جامع شهر باید باشه، وسط بازار. مسجدهایی که کوچولو هستن و گوشه و کنار شهر هستن قبول نیست، مسجد جامع. بابا میخوایم اعتکاف کنیم، میخوایم بریم خلوت کنیم با تو، میخوایم با کسی ارتباط نداشته باشیم، ما رو بازم میفرستی وسط شهر؟ اینه دیگه. اگر بنده باشم میگم در نماز شب شما فقط فکر خودت باش و خدا، اما اگر خدا باشه تنها نمازی که باید اسم 40 نفر بیاری. بابا ولمون کن خدا، میخوایم خودمون با تو باشیم و تو باشی و خودمونو مناجات کنیم و ارتباط فردیمونو تقویت کنیم. اسم 40 نفر رو بیار براشون طلب مغفرت کن. اجتماعی ترین نماز ما نماز شبه. عجیبه به خدا. شما میاید زیارت فرزند امام موسی بن جعفر علیه السلام، رسما دارید کار سیاسی میکنید. به همین دلیل ثواب زیادی داره. خدا میدونه اون زمانی که امام صادق علیه السلام فرمود پاره تن من فرزند موسی بن جعفر در قم مدفون خواهد شد، زیارت او اینقدر پر ثوابه، چه کار سیاسی داشت میکرد؟ ریشه انقلاب اسلامی از اونجاست. آقا ببین یک امام میفرماید نوه من که دخترم هست میره در قم دفن میشه، بدن مطهرش، زیارت او اینقدر ثواب داره. و چی میشه این قم؟ قم میشه زیارتگاه و حوزه و انقلاب و آخرش هم در روایات هست از قم علم به همه جهان منتشر میشه در آخر الزمان و این وضعیت هست تا ظهور. آقا شما یه دفعه بگو اینجا یه پایگاه سیاسی زدی، امام صادق فدات بشن، شخصیتی هم که این پایگاه سیاسی رو رکن رکینشه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. پس آقا نکنه حرکت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به سمت برادر سیاسی بوده؟ مگه نبوده؟ یعنی ما اینو نمیخواد بفهمیم که بابا مأمون چرا اومد جلو حضرت معصومه رو گرفت، چرا اومد جلو برادرش رو گرفت، چرا حمله کرد به کاروان، چرا به قول خیلی قابل اطمینان مسموم کردن حضرت رو، که حضرت یکی دو هفته بیشتر دوام نیاورد حیاتشون در قم وقتی از صابه جلوشون رو گرفتن به قم تشریف فرما شدن. خب سیاسی بود دیگه، مأمون اگه سیاسی نبود چی کار داشت با حضرت معصوم؟ برادر خواهره، میخواد بره برادرش رو ببین، برو شما ببین. اتفاقا مأمون میتونست ازش خیلی حسن سوء استفاده رو بکنه، بگه ببینید من چقدر اهل بیت رو دوست دارم، خواهرش هم اومد ببینه من اجازه دادم. خیلی به ضررش بود به حضرت معصومه و کاروانش حمله کرد. چرا حمله کردی منافق؟ تو که میگفتی برادر ایشون ولی عهد منه، خب پس میدون بده. میگه نه 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 نه، این حرکت حضرت فاطمه معصوم سیاسیه، نه این اومده ارکان حکومت منو متزلزل کنه، بیاد پیش برادر قدرت برادر مضاعف میشه، منو نابود میکنه. مأمون فهمید حضرت معصومه این سفر رو سیاسی کرده، ما نفهمیم. اصلا نمیشه ابعاد فردی دین رو، ابعاد معنوی دین رو از ابعاد سیاسی دین جدا کرد. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه یه بار همین رو فرمود دیگه، برید سرچ کنید توی سخنان حضرت امام، تو همین کامپیوترتون هست که توی دستای شماست، تو موبایلتون راحت بزنید تو اینترنت، میفرماید والله اسلام همه اش سیاست است، همه اش سیاست است، قسم هم میخوره. ایشون فقیه بود دیگه، عارف هم بود، خیلی زمینه عرفانی خیلی قوی داشت. اگر کسی بخواد به فردیت دین بپردازه ایشون استادشه، اگر کسی بخواد به معنویتش بپردازه ایشون. بعد از انقلاب حالا شاید ظرفیت ندیدن یک کمی این سخن رو متفاوت گفتن، فرمودن که اسلام سیاستش از معنویاتش بیشتر است. ولی خب ما میدونیم همه معنویات جنبه سیاسی پیدا میکنن، این مشهوره، میگن عرفا شجاع میشن. چرا؟ لا مؤثر فی الوجود الا الله، هیچ کسی در عالم وجود جز خدا اثر نداره. عرفا اینو عمیقا میفهمن. خب این که کلمه سیاسی امامه که فرمود آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه، خب همونه دیگه. آقا این جمله عرفانی یا سیاسی؟ یکیه فداش بشم، بزرگترین جمله عرفانی از اهل معرفت بپرسید این جمله است، لا مؤثر فی الوجود الا الله، در عالم وجود جز خدا کسی تأثیری ندارد. خب حالا بفرمایید در عالم وجود جز خدا کسی تأثیر ندارد، یکی از مصادیقش میشه آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه. برو به یه عارفی که گوشه حجره نشسته و اصلا بیرون نمیاد، تلویزیون ماهواره نگاه نمیکنه، ازش بپرس یه قدرتی وجود داره به نام آمریکا، او میتونه کاری در عالم انجام بده؟ اون عارف به شما خواهد گفت خاک بر سر و روی کسی که فکر کند آمریکا میتواند غلطی بکند. خب تمام. آقا آیا عارف شما هم که سیاسی شدی؟ آقا اینا عرفان و سیاست نه، یکیه یکیه اینا، احکام دین اینا قابل تفکیک نیست. به همین دلیل پرثواب ترین کارهای ما همین عشق برای اهل بیت تو همین زیارت اهل بیت. برای چی؟ برای اینکه سیاسی تره. حالا از حضرت امام باز هم یه جمله برای شما تعریف کنم. ایشون میفرماید اینکه اشک برای ابا عبدالله الحسین یه قطرش این همه ثواب داره، وجبت له الجنه، تضمینی شما رو میبره بهشت، این به خاطر جنبه سیاسی و تظاهرات اجتماعی اشک. آقا امام تو رو خدا دیگه اشکم سیاسی کردی، این دیگه دلم سوخته. بعد امام دلیل میاره، میفرماید که برای اینکه شما اشکم نریزی اما خودتو به گریه زدن بگیری، ثواب همون اشکو داره. پس مهم اون تظاهرات سیاسیه، اشک. الله اکبر. این صحبت امام. پس شما فردی ترین کاری که دارید انجام میدید، دارید خدمت به امام زمان ارواح الله الفدا انجام میدید. و وقتی که خدمت به امام زمان بکنید، بخواید بکنید خدمت های صریح تر، باید برید کار اجتماعی بکنید. ما واقعا 40 سال از انقلابمون گذشته، هنوز برای ما جا نیفتاده ثواب مرگ بر اسرائیل چقدره. آقا مگه همه چی باید بنویسن؟ مگه همه چی باید بگن؟ نه، شما روایت بیار. آقا روایت قول معصومه دیگه، درسته؟ قول معصوم بیارم که ثواب داره مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل. شما فقط قول معصوم گوش میکنی؟ خب شما اگه فقط قول معصوم گوش میکنی، امام حسین شب عاشورا به یارانش فرمود بمونید یا برید. با صدای بلند جواب بدید ملت به من. امام حسین شب عاشورا به یارانش فرمود بمونید شهید بشید یا فرمود برید. شما بودی میرفتی؟ شما بودی میرفتی؟ خود تشخیص میدادی دیگه، گفتی زناز بیش مرنجان مرا برو، آن گفتند که بیش مرنجانم آرزوست. میمیرم برات وقتی میگی برو و من نمیرم، التماست میکنم. آدم به خودش بفهمه دیگه که مرگ بر اسرائیل چقدر ثواب داره. حالا اگر همین مرگ بر اسرائیل ها امروز انرژی شده باشه برای مردم غزه، برای مقاومتشون، برای پیروزیشون، پس فردا اسرائیل غاصب از بین بره، پس اون فردا مقدمه ظهور حضرت ولیعصر ارواح الله الفدا فراهم بشه و همه اونایی که مرگ بر اسرائیل نگفتن پشیمون میشن که چرا ما مرگ بر اسرائیل نگفتیم یه کمکی به ظهور حضرت بکنیم. اینا اثر داره، این دعای شما اثر داره، از جمله دعاهای مستجاب عمر شریف شما همینه. قاتلهم الله انا یعفکون، قاتلهم الله یعنی خدا بکشه اونها رو، یعنی همین مرگ که شما دارید میگید درباره کافران و منافقان آمده. تعسن لهم در سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم در مورد کافران میفرماید تعسن لهم، تعسن همین مرگ. بعضی ها واقعا خیلی وجودشون اصلا لطیفه است، آدم بهشون نگاه کنه بخنده، فقط تفریح کنه بده. نمیشه آخه، تمسخر نمیشه آدم اینقدر مسخره بشه وجود آدم. مسجد میگه آقا اینجا محل عبادت، محل مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل نیست. مثل اینکه بعضیا با قرآن اومده بودن امیرالمومنین به شهادت برسونن. چه جوری تو اینا؟ بابا مگه نفرمود تعسن لهم؟ این کافرانی که با دین دشمنی میکنن مرگ بر آنان باد. حالا الان هیچ کافری نیست با دین دشمنی بکنه؟ آقا اینا حرفای قرآنه. این کلمه آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند که الان داره ثابت میشه. ببین اسرائیل هم هیچ غلطی نمیتواند بکند، اسرائیل رو میزنن، آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. این آیه قرآنه، میفرماد الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم، کافران و کسانی که مانع میشوند سر راه خدا، دشمنی میکنن با دین، صدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم، خدا اثر عمل اونها رو تباه میکنه، یعنی هیچ غلطی نمیتونن بکنن. بعضیا فکر میکنن اینا حرفای سیاسی سیاسیون میزنن، بابا این حرف قرآنه، فقط آمریکاشو نیاورده، هر کی دشمن اسلامه هیچ غلطی نمیتونه بکنه. بچه‌ها بزنید به خود، اونها هیچ غلطی نمیتونن بکنن. ابعاد سیاسیشو نمیشه جدا کرد. شما تا میری تو مجلس روضه ابا عبدالله الحسین، میدونید دیگه این روضه ها الان داره بیشتر خودشو نشون میده که چجوری این روضه ها سیاسیه. قله روضه ها اربعینه، قله همین مجالس رحلت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها اربعینه، درسته؟ فینالش اونجاست، اوجش اونجاست. نمیشه کسی اهل روزه باشه اهل اربعین نباشه. نه من از اربعین خوشم نمیاد. وقت اربعین بزرگترین حرکت مایه قدرت اسلام در مقابل کفر در جهانه، و همین دلیل دشمنان 20 میلیون رو میگن صدها هزار نفر. ای نامرد بابا، 20 میلیون آدم اینجا جمع شده. همون دشمنان اسلام نمیتونن تحمل کنن. آدم اونجا میفهمه چه کار درستی اربعین، از اونجا متوجه میشه. پس ابعاد فردی دین از ابعاد اجتماعی جدا نیستن. خب اجتماعی ترین کار دین ظهور حضرت ولیعصر ارواح الله الفداست. ایشون یار میخواد، یارش کی باشه؟ اونایی که بیشتر محبت دارن، اونایی که بیشتر معرفت دارن، اونایی که تو روضه ها بیشتر میسوزن، اونایی که توی روضه ها بیشتر خدمت میکنن طبیعتاً. حالا شما یادتون نمیاد جوونایی که تو جلسه هستن، ما دیگه جزو پیرمردای جامعه داریم میشیم. یه زمانی این بحث رو من یه بار دیگه در همین محفل شریف در حرم مطهر عرض کردم، شاید تکراری باشه برای دوستان، مکرر من اینا رو میگم. یه زمانی قبل از انقلاب بعضی از انقلابی نماها روزه خون میکشتن، مداح و منبری، مثل شمس آبادی شهید در اصفهان روزه خون میکشتن، میگفتن روزه ضد انقلابه. جالب، الان شما با تعجب دارید نگاه میکنید، بعد از پیروزی انقلاب مهدیه تهران که مهمترین روضه‌خانه تهران بود، بیشترین گریه ها اونجا انجام شد، مهدیه تهران رو درش رو بستن کردن انباری، گفتن روضه مخالف انقلابه. چیز عجیبیه. البته امام اواخر عمر شریفشون دستور دادن اون آدمایی که روضه خون میکشتن و گرفتن و اعدام کردن. ولی ببینید چه تصورات باطلی. یادمه طلبه‌ای بالای ماشین در تظاهرات عاشورای 57 که منجر به پیروزی انقلاب شد، حاضر نبود یه دونه یا حسین بگه، بگه مردم گریه کنیم برای حسین، امروز روز عاشوراست. من یه بچه دانش آموز بودم، ولی خب بچه آخون بودم، یه کمی سرم در می اومد از این حرفا. کاغذ نوشتم آقا امروز عاشوراست، مردم یه یا حسین بگید بزنن سینه شون. مثلا دیدید میگیم حسین حسین شعار ماست، شهادت افتخار ماست، اینجا یه شعار سینه بزنیم. ایشون کاغذ و خون اون بالا، عکساش هست، جزو عکسای مشهور انقلابه. من یه کاغذ دادم گفتم آقا اینو بخون. بعد این خوندش، دید اه نوشته روزه بخونید، نوحه بخونید. گفت دیگه ما سینه نمیزنیم، مشت بر سینه دشمن میکوبیم، مشت هاتون رو گره کنید، خون بر شمشیر پیروز است، خون بر شمشیر پیروز است. همین بنده خدا الان عمامه و همه چی گوشه کنار ضد انقلاب شده. یه نگم برای چی؟ مثلا روزه رو ضد انقلاب میدونستن. بعد الان شما میبینید که خب اینا کوشن الان کجان؟ جنگ ثابت کرد روزه سیاسیه، و امام تو جنگ کیا رفتن جلو؟ اونایی که اهل روزه بودن، پشت پیرهنشون نوشتن میروم انتقام سیلی مادرم فاطمه زهرا رو بگیرم. از روزه، از زهرا رفتن عملیات کردن، قوغا کردن، روزه آبرودار شد، و الا اصلا اینجوری بودن. من دیگه سربسته عرض کنم، الان یه شهری هست تو ایران این شهر بیشترین علمکشی ها و بیشترین روزه ها رو در کشور داره. یه کارهایی تو عزاداری میکنن که هیچ کجای دیگه انجام نمیدن. توضیح ندم چه کارهایی میکنن. بعد جلسات روزه هم غالبا ضد انقلابیه. امسال به من گفتن آقا تو بیا یه سر اونجا، تو روزه خونی، مردم تو رو قبول دارن، بیا بگو آقا من روزه خونم و انقلابی هم، انقلاب روزه رو قبول داره. گفتم مگه اینا فکر میکنن انقلاب روزه رو قبول نداره؟ گفت آره بابا همینجوری فکر میکنن. گفتم چرا؟ گفت اینا همشهریای همونایی هن که روزه خون میکشتن. جالب نیست الان براتون؟ هنوز بعد 40 سال باورشون نیومده، فکر میکنن که مثلا انقلاب و نظام اسلامی داره تظاهرات به روزه میکنه و الا اصالتا قبول نداره. بابا به خدا ما قبول داریم. او همشهری های شما 4 تا آدم ناتو بودن قبول نداشتن روزه رو. میگن نه ما روزه ای هستیم، انقلابی نیستیم. بابا به خدا اصل این انقلاب مال روزه است، امام فرمود. بعد من رفتم اونجا صحبت کردم، میگفتن که تعجب میکردن با این که فلانی انقلابیه چرا اینقدر روزه‌ایه. تو رو خدا نگاه کن، هر روز یه شهر تو کشور ما هست همینجوریه. خدایا چیکار کنیم ما؟ همه تون سیاسی شدید رفت، امشب اومدید روزه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. سیاسی ترین کار رو این امامزاده عظیم الشان انجام داد، به قول حضرت امام مایه قدرت اسلام شد، چون محبت مایه قدرت اسلامه. حضرت امام میفرمود این محبت به امام حسین مایه قدرت اسلامه. خب عمومیت داره دیگه، در ابا عبدالله حسین در مرتبه بالاتر، در همه بچه های اهل بیت. چرا حضرت موسی بن جعفر علیه السلام اشاره فرمودن فرزندانشون بیان ایران؟ این امامزاده ها رو گوشه و کنار نگاه میکنید؟ چرا میکشتن این امامزاده ها رو؟ چرا میکشتن؟ خب از بس اینا سیاسی بودن. مشهد اردهال شما نگاه بکنید، در شیراز شاه چراغ دیشب اونجا بودم، هنوز دارن زائر شاه چراغ هم میکشن. بابا شاه چراغ تو چقدر سیاسی هستی، چقدر دشمن داری، زائرت هم میکشن. عجب به خدا قسم. زائر میان به رگبار میبندن. کیا؟ عوامل صهیونیستا. دیگه سیاسی بودن مگه چیه؟ همینه دیگه. چرا سیاستمداران رذل عالم تحمل امامزاده ها هم ندارن؟ چرا باید انقلاب از جایی مثل قم، زیارتگاه فرزندان موسی بن جعفر، ریشه بگیره و رشد کنه و در همه جهان پراکنده بشه؟ این قدرت اسلام. حضرت امام دقیق می‌فرمودن حالا این عبارت رو شما سرچ کنید توی گوشیتون به عنوان سخن امام، از اول نقشه داشتن. همین جمله رو ببین چه جمله‌ای میاد. می‌فرماید امام این که اهل بیت برای یه قطره اشک و یه زیارت این همه ثواب اعلام کردن، از اول نقشه داشتن. ما رو جمع کنن دور خودشون با همین گریه مایه قدرت اسلام بشه. حالا این عبارت‌های من دیگه خلاصه کلمات از امامه، ولی از اول نقشه داشتن این عبارت از امامه. و بعضیا سینه میزنن میگن ما سیاسی نیستیم. آقا پارادوکسیکاله، این تناقضه، چجوری میشه؟ انشالله خدا همه ما رو هدایت بکنه. ما در حرم حضرت معصومه علت شهادت حضرت معصومه رو ما میدونیم، یا رحلت ایشون، علت غربت ایشون، علت سفر ایشون، نصرت امام رضا، کمک کردن به امام رضا بوده. خب خدایا ما در حرم حضرت معصومه برای اینکه ایشون ما رو شفاعت کنه دعا میکنیم برای نصرت رزمندگان امروز خط مقاومت. خدایا به حق ابا عبدالله الحسین نصرت بر رزمندگان خط مقدم مقاومت در فلسطین عنایت بفرما. بله برای اینکه ما رو مورد عنایت خودشون قرار بدن بیشتر، ما باید یک دعای سیاسی بکنیم که ریشه همه بدبختی هاست. بعضی ها دلشون میسوزه برای بیدینی، بیهجابی جوونا. خب تو هم باید بگی مرگ بر اسرائیل. نتانیاهوی نامرد، همین کودک کش، همین نوارش هست، حتما دیدید، میگه ایران رو با ضربه نظامی نمیشه از پا در آورد، ضربه شست ما دستش اومده، باید با هرزه کردن دختر و پسرها ایران رو از دست اسلام نجات داد، مثلا اون میخواد ما رو نجات بده. اینه دیگه، ریشه اونجاست. شما وقتی جوانهای ما رو سیاستن، دختر بی حجاب میاد تو خیابون، خبر نداره این داره به نفع اسرائیل کار میکنه، ازش میپرسی، میگه مرگ بر اسرائیل صهیونیست، خونا شام کودک کش. خب اون به تو گفته حجاب نداشته باش، نمیدونه، از بس از این صحبت ها نشده. الان من بد کاری کردم، حرف سیاسی زدم؟ اصلا من حرف سیاسی زدم الان یا حرف دینی زدم؟ ملت جواب بدید بالاخره. من حرف سیاسی زدم الان؟ حرف دینی زدم دیگه، دین همینه دیگه، چیکار کنم، خود به خود سیاسیه. شما مگه خود به خود سیاسی نیستید؟ شما اومدید برای قربت دختر موسی بن جعفر عشق بریزید، توی جلسه روزه دختر موسی بن جعفر برای زینب کبرا گریه میکنید به سفارش برادر، فرمود هیچ وقت از حسین ما یادتون نره. وقت گریه بر سید الشهدا و زینب کبرا جزء کار سیاسیه. انشاءالله اینها انرژی میشه برای مجاهدان خط مقدم و ریشه استکبار جهانی کنده خواهد شد، دیگه کسی تو جهان نیاد هی ترویج بی بندوباری بکنه و هرزگی. یا حضرت معصومه، شما ما برای قربتتون دور هم جمع شدیم، تسلا بدیم برادر گرامی شما رو، شنیدیم برادر گرامی شما امام رضا و عزیز برادرتون امام جواد علیه السلام آمدن برای کفن و دفن شما حاضر شدن. میگه مانده بودیم این بدن مطهر رو چجور به خاک بسپریم، دیدیم دو نفر آمدن نورانی، تمام برنامه رو انجام دادند و رفتند. دو امام بزرگوار برای دفن وجود شریف شما آمدند. لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، که زین العابدین با یک بوریا با روستایی ها اومد بدل حسین رو از روی زمین جمع کرد. درباره هیچ بدنی نمیگن جمعش کرد، میگن بدن رو برداشت، اما بدن حسین را باید از روی زمین جمع کرد. بدن عریان. خانم حضرت معصومه، شما غریب بودید، ما متأثریم از غربت شما، ولی 1400 سال خانه شما به عنوان عبادت تو همون دو هفته مردم نگه داشتن، بلا فاصله به خیمه زینب حمله کردن، دو آتش زدن، دو غارت کردن، بلا فاصله. مردم اینجا، قوم از خانه شما هزار ساله دارن حمایت میکنن. انقدر زینب را به خرابه نشاندن، از این شهر به آن شهر کشاندن. لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. میدونیم شما خودتون گریه میکنید برای زینب حسین، میدونیم شما خودتون عزادار هستید. یا حضرت معصومه، بهترین ثواب همینه که ما روضه ابا عبدالله بخونیم، در مجلس شما هدیه کنیم به وجود نازنین شما. اینجا برادر اومد بالای سر خواهر، به خدا قسم این داغ خیلی سبکتره. اونجایی که خواهر بیاد بالای سر برادر، کدام بدن؟ همون بدنی که سر ندارد. انت اخی. علی لعنت الله علی القوم الظالمین. چند دعا کنم. خدایا دعاهایی که خواهند فرمود عزیز دلم به هدف اجابت برسان، در فرج موفور و سرور مولامون تعجیل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله.